اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 17 عقرب سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. جینا هاسپل رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA روز پنجشنبه با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که خانم هاسپل و آقای سلمان روی موضوعات مورد علاقه دو طرف بحث کردند. این ملاقات در حال انجام شد که دو کارمند شرکت فناوری تویتر و یک شهروند عربستان سعودی روز پنجشنبه در ایالات متحده آمریکا با جاسوسی از کاربران تویتر که از خانواده سلطنتی عربستان سعودی انتقاد می‌کردند متهم شدند. سارنوالان آمریکایی ادعا دارند که ریاض از افزایش انتقادها از رهبران و از سیاست عربستان سعودی در قبال رسانه‌های اجتماعی خشمگین است و روی همین دلیل دو کارمند شرکت تویتر را به هدف جاسوسی و نظارت از حساب‌های تویتری مخالفان برجسته حکومت عربستان سعودی استخدام کرده بود. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد و کشورهای غربی از اقدام مقام‌های ایرانی مبنی بر جلوگیری از خروج یکی از مفتشین این اداره از ایران شدیداً انتقاد کردند. اداره بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه توقیف یکی از مفتشین خود توسط ایران را یک اقدام غیر قابل قبول خواند. از سوی دیگر جکی والکوت سفیر ایالات متحده آمریکا در اداره بین المللی انرژی اتمی گفت که بازداشت مفتش این اداره توسط ایران یک اقدام تحریک‌آمیز می باشد. او از اعضای شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی خواست تا این را تصریح کند که همچو اقدام غیر قابل تحمل بوده و پیامدهایی را به دنبال دارد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که ایران یک مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی را بازداشت و سپس اسناد سفر او را ضبط کرد. در همین حال سخنگوی اداره بین المللی انرژی اتمی گفت که این اداره با آنچه ایران از وضعیت پیش آمده در مورد این مفتش بیان کرده توافق نظر ندارد. آمریکا و چین توافق کردند تا تعرفه‌های گمرکی را که دو کشور در جریان جنگ تجارتی بر کالاهای وارداتی یکدیگر وضع کرده بودند لغو کنند. وزارت تجارت چین روز پنجشنبه گفت که بر بنیاد این توافق تعرفه‌های گمرکی به شکل مرحله‌وار لغو خواهند شد. مقام‌های آمریکایی به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند که لغو تعرفه‌های گمرکی مرحله اول اجرای شدن پیمان تجارتی جدید بین ایالات متحده آمریکا و چین خواهد بود. قرار است پیمان تجارتی پیش از ختم سال روان میلادی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین امضا شود. گاوفینگ سخنگوی وزارت تجارت چین گفت که لغو تعرفه‌های گمرکی یک شرط مهم برای امضای پیمان تجارتی جدید با آمریکا بود. سخنگوی وزارت تجارت چین افزود که جنگ تجارتی بین چین و آمریکا دو اقتصاد بزرگ جهان با وضع تعرفه‌های گمرکی آغاز شد و باید با لغو آن پایان یابد. اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو انتقاد ایالات متحده آمریکا و آلمان را برانگیخت. آقای مکرون روز پنجشنبه در یک مصاحبه با مجله اکونومیست گفت که کشورهای اروپایی پس از این نمیتوانند برای دفاعشان به ایالات متحده آمریکا متکی باشند. رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت که ناتو در حال حاضر دچار مرگ مغزی شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور فرانسه گفت که آقای مکرون واژه‌های قوی را در مورد ناتو به کار برده است. خانم مرکل افزود که او با رئیس جمهور فرانسه در این مورد موافق نمی باشد. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ناتو را یکی از مهمترین مشارکت‌های استراتژیک در تمام تاریخ بشریت خواند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که آمریکا و روسیه تعهداتشان را در پیوند با توافق خروج جنگجویان کرد سوری از مناطق مرزی بین سوریه و ترکیه عملی نکردند. آقای اردوغان روز پنجشنبه گفت که آمریکا وعده سپرده بود که جنگجویان کرد سوری را در ظرف 120 ساعت وادار به عقب نشینی از این مناطق میکند که نکرد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. قدیر مشرف هستم، خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. افراد دارای معلولیت در ولایت هرات خواهان تطبیق ماده 29 حقوق و امتیازات معلولین جهت به دست آوردن جواز رانندگی اند. این افراد می گویند ریاست ترافیک بدون در نظر گرفتن این ماده قانون اساسی از صدور جواز رانندگی یا لایسنس به معلولین خودداری می کند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
ده ها تن از افراد دارای معلولیت ولایت هرات در یک تجمع اعتراضی خواهان دسترسی به لایسنس یا جواز رانندگی برای استفاده از وسایل نقلیه شخصیشان هستند. این افراد از حکومت می‌خواهند تا با استناد به ماده 29 حقوق و امتیازات معلولین زمینه فرا گرفتن قوانین ترافیکی و عقص امتحان جهت دریافت جواز رانندگی برایشان مهیا شود. امید حقجو یک تن از معلولان هرات:
برنامه دادخواهی امروز ما به هدف ای برگزار شده که ما بتونیم از حق مسلم معلولین که امانا رانندگی هست در جامعه ما دفاع بکنیم و توجه بکنن که ای که معلولین جز از جامعه ماست و حق دریوری و رانندگی دارن و حتی برای معلولین ما خواست ازیر داریم که خود مدیریت ترافیک یک کورس دایر بکنن که حتی امتحان بگیرن از یک شخص معلول که بعد به رزو لسانس بدن.
عبدالسلام نبیزاده که در صفوف نیروهای امنیتی افغان دچار معلولیت شده نیز میگوید به دلیل اینکه اداره ترافیک به معلولین جواز رانندگی توزیع نمی کند، همواره در سطح شهر از جانب پلیس ترافیک با مشکل روبرو می شود. او میگوید معلولین با حق استفاده از جواز رانندگی می توانند خودکفا شده و وابستگیشان به افراد جامعه را کاهش دهند.
ما زمانی که سالم بودم یکی از سربازان وطن بودم، در فرقه هبده وظیفه انجام می دادم. بعد از مجروعیت من خودم موتر دارم. امروز روز که وقتی به موتر سوار میشم جلوی ما ترافیک استاد میشه، میگه تو معلولی، حق نداری رانندگی کنی. حتی من لیسانس سابقه خوردارم، نشان میدم میگی لیسانس تو باطله. آیا وقتی که من سالم بودم دولت از ما به کار داشت، امروز که من مجروح شدم از ما دولت به کار نداره؟ من نمیخوام که خانواده ما حجیر دیگه کس باشه، ما خود ما وسیله داشته باشم. خانواده خود میتونم به خانه پدری، به بیمارستان، به پارکی، به میمانی خود ما ببرم اونا.
بهزاد حکاک یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز برخورد دوگانه و تبعیض در بین شهروندان از سوی ادارات دولتی را نقض حقوق بشری خوانده میگوید برای رفع این مشکل باید در قانون ترافیک این کشور تغییرات به وجود آید.
تجارب سایر کشورها در این حال نشان میده که با توجه به میزان معلولیتی که دارن برای از اون اجازه استفاده از وسایل ترانسپورتی داده باشه. ولی متاسفانه در افغانستان این مسئله کامل رد شده و افراد در حال نمیتونن کامل استفاده کنند. این خلاف هم از شده بشری و نیاز هست که در این حال در شرط قانون گذاری به یه نظر بشه و قوانین تعدیل بشه.
اما غلام سخی حسینی مدیر ترافیک ولایت هرات میگوید تا زمانی که از سوی اداره مرکزی ترافیک به آنان اجازه توزیع جواز رانندگی به افراد دارای معلولیت داده نشود، حق صدور لایسنس رانندگی به این قشر را ندارند.
قانون صراحت داره که متاسفانه به معلولین لیسانس داده نمیتونند. یعنی به جریده رسمی ترافیک چندین مورده. حتی کسایی که مریضی داخلی دارن، مثلا مریضی قلبی داشتن، کسی که مثلا یک چشم معلوله یا یک دست معلوله یا یک پای معلوله، متاسفانه بزن لسانس دادن نمیتونه. او بی تشخیصیه که قانون گذارا دادند. قانون که اصلاح بشه، دست ما باز بشه، باز کورس میگذاریم به اینا، امتحان میگیریم، بعد لسانس هم میدیم.
این در حالی است که در ماده 29 حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت آمده که معلول قسمی با داشتن سند فراغت از کورس رانندگی ترافیک و کسب موفقیت در امتحان رانندگی می تواند طبق اسناد تقنینی جواز رانندگی به دست آورد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره وادی کانال ننگرهار میگوید که بیش از 1000 جریب ملکیت این اداره از سوی اداره های دولتی غصب شده، اما در برابر غاصبین اقدامات جدی روی دست گرفته شده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
کانال مرکزی ننگرهار که در سال 1356 خورشیدی برای بیاری هزاران جریب زمین بایر اعمار شده، اما پرویز علی شنگی رئیس اداره وادی کانال ننگرهار برادی واشنای صد امریکا گفت که هزاران جریب ملکیت این اداره غصب شده است. با گفته وی بیش از 3000 جریب زمین این کانال در تصرف زورمندان، مردم محل و بیجا شدگان قرار دارد. همه ملکیت های کانال که غصب شده به 4520 جریب زمین میرسد. در این از 1100 تا 1200 جریب زمین غصب شده دولتی است، یعنی آن تصرفات دولتی است که تاسیسات دولتی در آن ساخته شده و به شکل قانونی انتقال نشده است. رئیس وادی کانال ننگرهار گفت که طبق فیصله شورای وزیران ملکیت های کانال انتقال نمی شوند. آقای علی شنگی افزود که در نتیجه فیصله های محاکم در حدود 400 جریب زمین ملکیت کانال از چنگ غاصبین سرداد شده است و این روند ادامه دارد. شهروندان جلال آباد به خصوص باشندگان ولسوالی های بهسود، بدیکوت، غنیخیل و مومندره از اقدامات دولتی برای جلوگیری از غصب ملکیت های دولتی استقبال می کنند، اما بر روند استرداد ملکیت های انتقاد دارند.
اسم اکبر از باشنده شهر جلال آباد. دولت توسط نمیکشه که زمینه خود از زور واقع بگیره، چون دی بسیار ضعیف آمده است حکومت و نمیتانه که از کدام زمینه که مربوط به غاصبین است. روزمره زمینه‌اش مردم غصب میکنه، حکومتش دخیلش نیست.
من ملیار باشنده نگران هستم. دولت هیچ وقت نمیتانه که زمینه خود را بگیره از غاصبین، و متاسفانه که غاصبین دغم هم دولت زمینه را غصب میکنه. دولت اراده چی اراده نداره دمی چیز که زمین خود غاصبین بگیره.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت که پلان برای استرداد ملکیت های کانال از نزد ادارات دولتی و چنگ زورمندان ترتیب شده و جدی روی آن کار می شود. اما آقای خوگیانه تاکید دارد که دفاتر حکومتی زمین کانال ننگرهار را غصب نکردند.
کانال اداری زمکا
ملکیت های کانال که غصب شدن برای بازپسگیری آن اقدام شده و اداره ولایتی در این راستا جدی است. در این مورد کار جریان دارد و هیچ نوع زمینی به سطح دولت غصب نشده. ولی هنگام نیاز با در نظر داشت اجرای مراحل برای بعضی پروژه های عامل منافع زمین مشخص شده است. بر اساس معلومات ریاست کانال ننگرهار بیشتر ملکیت های این اداره را در ولسوالی بدیکوت طالبان مسلح غصب کرده بودند که 2 سال قبل بعد از 10 سال در یک عملیات جدی نظامی نیروهای افغان دوباره استرداد شد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
پس از انحلال پارلمان بریتانیا، کمپاین 5 هفته‌ای برای انتخابات آغاز شده است. توقع می رود افزایش عدم مساوات یکی از موضوعات مرکزی و عمده در انتخابات عمومی قبل از تعطیلات باشد. توجه کنید به گزارش زلاتیکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا که برگردان دریان را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
بسیاری از رای دهندگان بریتانوی از حالت بی‌سرنوشتی که از سبب معطلی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به وجود آمده ناامید شدند.
ما از انتظار خسته شده ایم. کارت به استخوان رسیده است. چگونه بتوانیم زندگی کنیم؟
بوریس جانسون اکنون مردم را باید قناعت بخشد که او برای آنها کار میکند. If I come back here with a working
majority in parliament, هرگاه من دوباره با اکثریت کاری در پارلمان بیایم، آن وقت است که پارلمان برای شما یک بار دیگر دست به کار می شود. در روز افتتاح پارلمان در ماه دسامبر ما آغاز به کار می کنیم و توافق را به تصویب می رسانیم تا بتوانیم در ماه جنوری از معامله خروج از اتحادیه اروپا فارغ شویم، تا بتوانیم استعداد این کشور را به نمایش بگذاریم.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر مخالف عمده جانسون میگوید محافظه‌کاران سرگرم کمک به متمولینند، در حالی که کارگران بریتانیا خواهان حکومتی‌اند که بتواند برای آنها مصدر کار شود. جرمی کاربائن می گوید
ما با هم می توانیم کار فوق العاده ای را انجام دهیم. ما می توانیم توقعات مردم را با کمپاین های خاص خیش و با عزم و اراده خیش برآورده سازیم و خواهیم کوشید که جماعت مردم از نظر نیفتند. به فکر من که زمان تغییر و تحول فرا رسیده است.
نظرپرسی ها نشان می دهد که جانسون نسبت به کاربائن سبقت دارد، اما در روزهای اخیر فاصله این دو رقیب در حالت نزدیک شدن است. نیجل فاراج رهبر برگزیت می گوید جانسون می تواند کار بیشتری را برای کسب اکثریت انجام دهد.
من جانسون و سایرین را ترغیب نمودم تا آنها بکوشند اتحاد خروج را ایجاد کنند. هرگاه بتوانیم محافظه‌کاران، گروه برگزیت و شخصیت‌های کارگر را یک جا سازیم و یک اتحاد خروج از اتحادیه اروپا را تشکیل دهیم، در انتخابات به موفقیت نائل خواهیم شد. اما متاسفانه که سیاست‌های بریتانیا خیلی قبایلی باقی مانده است.
در 12 دسامبر رای دهندگان در بریتانیا 650 عضو جدید را برای مجلس نمایندگان و یک یا دو مجلس پارلمان باید اعلام کنند. هر حزبی که بتواند 326 کرسی را در مجلس نمایندگان به دست بیاورد مامور به ساختن حکومت خواهد شد. هرگاه هیچ کدام از احزاب نتوانند اکثریت را تصاحب کنند، در این صورت هر حزبی که بیشترین آرا را به دست آورده باشد با سایرین ائتلاف کرده و کابینه را می سازد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
امروز جمعه 8 ماه نوامبر 30 سال روز انتخاب رئیس جمهور ترامپ من حیث 45 رئیس جمهور ایالات متحده است. اما 30 سالگرد پیروزی او در قدرت در حال فرا رسیده که وی هنوز با جدیترین تهدید برای ریاست جمهوری خود روبروست. یک استیضا و آن هم به رهبری دموکرات های کانگرس روی تلاش های وی برای فشار آوردن بر اوکراین جهت تحقیق در مورد جو بایدن رقیب سیاسیش. برگردان این گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
3 سال از آن وقت می‌گذرد که ترامپ با پیروزیش به عنوان 45 رئیس جمهور ایالات متحده جهان را تکان داد و متحیر ساخت. این پیشنهاد نخست ترامپ برای اتحاد مدت‌ها پیش کمرنگ شده بود.
To all Republicans and Democrats and Independents across this nation, I say it is time for us.
من به همه جمهوری خواهان و دموکرات ها و مستقلان در سراسر این کشور می گویم که زمان آن رسیده تا ما همه به عنوان یک ملت متحد دور هم آییم.
ترامپ اکنون روی بنیاد هواخواهان و حامیان وفادار خود حساب می کند تا ابتدا در برابر استهزا مقاومت کنند و سپس او را سال آینده مجددا برگزینند.
At stake in this fight is the survival of American democracy itself.
بقای دموکراسی مردم امریکا در این مبارزه در معرض خطر است. خودتان را فریب ندهید. این همان چیزی است که آنها می‌خواهند. آنها این کشور را ویران می‌کنند. لیکن ما هرگز اجازه نمی‌دهیم که این اتفاق بیفتد. حتی به این اتفاق نزدیک شود.
کاوش و پیگیری استهزا در مجلس روی تلاش‌های ادعا شده در مورد این است که ترامپ برای تحقیق درباره جو بایدن رقیب سیاسی خود اوکراین را تحت فشار قرار داده است. جو بایدن کاندید حزب دموکرات برای انتخابات سال 2020 ایالات متحده است. او میگوید
He talks about there will be a civil war. This is the guy that's unhinged.
او درباره این که جنگ داخلی رخ خواهد داد صحبت می کند. این فرد دچار اختلال است. او هیچ تعادل ندارد. من نگران آنچه هستم که او قصد دارد انجام دهد. این نگرانی در مورد من یا خانواده ام نیست. من نگران این هستم که وی در ریاست جمهوری سال آینده چی خواهد کرد.
در همین حال جان فورد تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که مانند ریاست جمهوری ترامپ تحقیقات استهزا در امتداد خط حزبی در حال انجام است.
For Democrats, they believe the president has done something wrong and they think they're going to bring out more evidence and
برای دموکرات ها که آنها معتقدند رئیس جمهور کار اشتباهی انجام داده و میخوان شواهد بیشتری را ارائه دهند. من فکر میکنم امید آنها این است که افکار عامه را علیه رئیس جمهور برگردانند و شاید اجازه دهند که برکنار شود.
نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان تایید و محبوبیت رئیس جمهور ترامپ دقیقاً بالاتر از 40% است. جان فری استراتژیست جمهوری خواه می گوید که اما دست کم گرفتن موضع ترامپ در جایگاه سیاسیش خطرناک است.
Are the Washington pundits, is everyone inside the beltway missing about Trump? Absolutely.
آیا صاحب نظران واشنگتن همه چیز را درباره ترامپ نمی دانند؟ کاملا می دانند. آنها هیچ سرنخی برای تجدید نظر واقعی درباره این فرد ندارند. اما یکی از دلایلی که آنها از او حمایت می کنند این است که او وعده های خود را حفظ می کند و اقتصاد را رشد می بخشد.
ویلیام گالستن تحلیلگر سیاسی می گوید که حتی اگر ترامپ در نهایت توسط مجلس تحت کنترل دموکرات ها مورد استعزا قرار گیرد، او به احتمال زیاد از محاکمه استعزا در مجلس سنای تحت کنترل جمهوری خواهان معافیت حاصل می کند.
I have believed since the very beginning of impeachment talk, which
من از همان ابتدای صحبت‌های استیزا که بیشتر از یک سال پیش آغاز شده است باورمند بودم که اگر دموکرات‌ها رئیس جمهور ترامپ را از سمتش برکنار کنند باید در روند انتخاباتی در سال 2020 باشد، چیزی که تا اکنون شاهد آن نبودم تا مرا متقاعد سازد که اندک تغییر ایجاد خواهد شد.
3 سال از زمان ریاست جمهوری پر سر و صدای دونالد ترامپ می‌گذرد و آمریکایی‌ها اکنون خود را برای نبرد هر دو حزب برای استیزا و ممکن شدیدترین رقابت هایی که تا کنون به خاطر ندارند آماده می سازند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک نهاد پژوهشی و نظرسنجی آمریکایی افغانستان را در سال 2018 میلادی ناامن‌ترین کشور در سطح جهان نامیده است. گالوب در این گزارش روی 4 نکته متمرکز بوده که میزان اعتماد مردم به نیروهای پلیس، احساس امنیت حین گشت و گذار شبانه در محل بود و باش و اینکه افراد در 12 ماه گذشته مورد حمله و یا سرقت قرار گرفتند یا خیر شامل می شود. توجه کنید به این گزارش از من قدیر مشرف. گزارش بررسی سال 2018 گالوب، افغانستان برای نخستین بار ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شده است. در تهیه این گزارش که امروز پنجشنبه 7 نوامبر نشر شد، از حدود 1000 نفر در هر کشور در مورد میزان اعتمادشان نسبت به نیروهای پلیس، احساس امنیت شبانه و اینکه آیا در 12 ماه گذشته مورد حمله و یا سرقت قرار گرفتند یا نه پرسیده شده است. بر اساس جواب به این سوال‌ها، شاخص افغانستان 38 است که در پایین‌ترین جایگاه شاخص وضعیت امنیتی پس از ونزوئلا قرار گرفته است. گالوب درباره جزئیات این آمار نوشته است که تنها 13% مصاحبه شوندگان در افغانستان گفتند که از امنیت شبانه خود مطمئنند که 20% کاهش را در مقایسه با 2017 نشان می‌دهد و تنها 22% از اعتماد خود نسبت به نیروهای پلیس اطلاع دادند. این یافته گالوب نه تنها پایین‌ترین سطح برای کشور جنگ زده افغانستان تلقی می‌شود، بلکه کمترین سطح اعتماد به پلیس و مسئولیت یک کشور در 2018 در سر تا سر جهان می باشد. بر اساس این آمار 50% مصاحبه شوندگان در افغانستان گفتند که در جریان سال 2018 پول و یا اموالشان به سرقت رفته و 29% دیگر نیز گفتند که مورد حمله قرار گرفتند. برخی از باشندگان شهر کابل در پیوند به این گزارش در صحبت با خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا نظراتشان را در مورد اعتماد به پلیس و نیروهای امنیتی بیان کردند.
اگر پلیس ما واقعا دلبسوزانند میتونن که تامین امنیت بکنن، اما یک تعداد از دل نمیسوزانن، شاید یک 2 سال 3 سال به وظیفه و به کارشان نیستن، اینا به این ما درست مطمئن نیستیم و نمیتونیم میتونان بیشتر حاصل کنیم که پلیس ما که امنیت ما درست میکنن.
ولی اگر پلیس ها از بین سیاسی شدن کشیده شود، یک صلاحیت مختص برش داده شود، به این امیدوار هستیم که میشه. در غیر هیچ امکان از این نداره که پلیس امنیت ما را بگیره.
شاخص افغانستان در بخش قانون و نظم عامه در 2018 نیز طبق گزارش گلوب به سقوط آزاد خود همچنان ادامه داده و این مهم را تایید کرده که افت چشمگیر 24 امتیاز بین 2016 و 2017 هیچ اتفاقی به جز وخامت اوضاع امنیتی در آن کشور نبوده است. به استثنای افغانستان، کشورهایی که شهروندان آن با احتمال زیاد کمترین امنیت و مسئولیت را در جریان شبگردی احساس می کنند، ترکیب از کشورهای آمریکای لاتین، جزایر کارائیب و کشورهای صحرای آفریقا هستند که در 2017 میلادی در قاره جدول قرار داشتند. در این رده بندی، در میان کشورهای اروپایی، نروژ با شاخص 93 همتراز با امارات متحده عربی است، در حالی که ایالات متحده و کانادا هر کدام با شاخص 82 هستند که در مقایسه با 2017 میلادی دو نمره کاهش داشتند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که افغانستان به طرف متکی شدن به خود روان است. توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکار ما نسرین محمود عزیزی با آقای حقمل انجام داده است.
جناب حقمل صاحب، نهاد گالوب در گزارش تحقیقی خود نوشته کرده که فقط 13% مصاحبه شونده ها در افغانستان گفتند که از امنیت شبانی خود مطمئن هستند و فقط 22% گفتند که به نیروهای پلیس اعتماد دارند. آیا این رقم در سطح عمومی بسنده است؟ شما چه فکر میکنید؟
بحث مطالعات و یافته ها همیشه در افغانستان نظر به مسلکی بودن مطالعات و نظر به معتبر بودن مراجع از او همیشه زیر سوال بوده و این مورد بحث قرار گرفته میتونه، ولی آنچه که ما من حیث یک حقیقت گرفته میتونیم اوی است که افغانستان پر از تهدیدات هست، افغانستان پر از مشکلات هست و افغانستان متاسفانه امین و امنی هست که تا به حال شما میبینید جنگ جریان داره و ما همه روزه دهاتن یا از دهاتن از وطنهای خود و یا هم از نیروهای ملی امنیتی کشور و هم حتی مخالفین دولت افغانستان زندگیشان از دست میدن. این حالتی است که متاسفانه حالت دشواری است و شما میدانید که در چنین حالتی که شما هم جنگ با پیش میبرین، شما هم با دشمنهای خارجی و داخلی تان در نبر هستین و هم اردوسازی میکنین، اونم اصول بسیار بزرگ و آیدیالی که شما میخواین به خاطر وجود آوردن یک نیروی مسلح مسلکی داشته باشین و نمو 100% عملی نمیشه، ولی آنچه که ما من حیث توانایی های اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی افغانستان به او باور داریم، این توانایی های خارق العاده است که نه تنها ما بلکه کل دنیا برای از او باور داره. جنگی که برای فعلا نیروهای مسلح افغانستان به پیش میبره، این جنگی است که ده ها هزار خارجی ها و شکلی که امروز وجود داره به پیش بردن افغانستان قربانی را که نیروهای مسلح افغانستان میته با همی توانایی و ظرفیتشان که با توریسم بین المللی در خط اول مبارزه با جرایم با توریسم جهانی روبرو هست، اینا قربانی میتن و همه روزه میبینیم که چقدر جان نثارانه و جان فدایانه اینا اولوپولی ها را آزاد میکنن، خریدات آزاد میکنن و میرن به طرف یکی که ما صاحب یک اردو و نیروی مسلکی شویم. من فکر میکنم که نظر به این که ما بدبین باشیم و منفی نگر باشیم بهتری که ما به طرف مثبت موضوعات چیز بکنیم، نظر بیاندازیم. بعد از 2001 الی 2014 یک حالتی بود در اردو سازی و در مسلکی سازی و کادر بودن و کادری سازی و اردوی ملی. بعد از سال 2014 تا به امروز که ما مستقیما به طرف متکی شدن به خود یا سلف ریلاینس روان هستیم، ما به فضل خدا در قوای خاص تقریبا نیم سال عملیاتی را که کردیم بیشتر از 96% عملیات ما مستقل بوده. حملات تهاجمی را که امروز نیروهای مسلح افغانستان داره، این متفاوتر از همه 18 یا 17 سال گذشته بوده که ما همه روزها را شما میبینیم بیشتر از 8 رسوادی را به دست آوردیم و هر جایی که نیروهای مسلح ما میرسه اونجا مخالفین مسلح دولت افغانستان تاب مقاومت ندارند.
و در نهایت در حال حاضر در مقابله با تروریسم منطقوی نیروهای امنیتی و دفاعی چقدر آماده هستند؟ تشکر.
ما در بیامنیتی هستیم، ما در مشکلات ترور، دهشت و جنگ و ویرانی هستیم، ولی سفر را که ما آغاز کردیم ما مطمئن هستیم که سفر ما راه را بسیار صاف و باز کرده رئیس به طرفی از اینکه ما یک افغانستان متکی به خود حتی در مقابله با حریفان منطقوی خود داشته باشیم و انشاءالله ما به این آرزو خود رسیدیم.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو شناک خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود تا 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا میسپاریم. روزتان خوش.